أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با تقسیم اصول عملیه به چهار قسم، براءت، تخییر، احتیاط، استحباب، استصحاب، گفته میشه که به لحاظ موارد تقسیم عقلی است، اما به لحاظ انواع اصول استقراء شرعی است. این مطلب مطلب درستی و توضیح ذلک. ما این که در شبهات حکمیه غیر از اون قاعده طهارت که بحث شد فقط چهار اصل داریم و نه بیشتر، این برهان عقلی نداره. شارع میتونست در شبهه حکمیه صحت و فساد معاملات یک اصلی جعل کنه به نام اصالت و صحه، ولی این کار رو نکرد، گفت رجوع کنید به استصحاب فساد، استصحاب عدم ترتب اثر. این رو که عقل نمیگوید. ما بررسی کردیم دلیلی بر جریان اصالت و صحه در شبهات حکمیه در صحت و فساد معاملات پیدا نکردیم. پس تقسیم به لحاظ انواع اصول به این چهار قسم تقسیم استقرایی شرعی هست، ولی به لحاظ موارد این اصول تقسیم عقلی است. مرحوم شیخ هم در اول رسائل بحث قطع تقسیم کرده موارد اصول را، و هم در ابتداء همین بحث براءت، ولی جامع ترش همون اول مباحث قطع دو تا تقریب ذکر میکنه. میفرماید در تقریب اول اذا التفت المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک او القطع او الرن فان حصل له الشک. فرموده است که فالمرجع فیه یا القواعد الشرعیت و ثابتت للشاک فی مقام العمل و تسمى بالاصول العملیه و هی منحصرتون فی اربعه، لان الشک ان لوحظ فیه الحالت السابقه فهو مجرى الاستصحاب، ان لم يلحظ فيه الحاله السابقه فتاره لا يمكن الاحتياط فهو مجرى قاعده التخير، و اخرى يمكن الاحتياط فحينئذ اما ان يكون الشك في التكليف فيكون مجرى اصاله البراءه او يكون الشك في المكلف به فیکون مجرا لقاعدت الاحتیاط. شما میبینید در جایی که ما احتمال میدیم که این فعل یا واجب است یا حرام است یا مباح است. طبق این تقسیم اول مرحوم شیخ داخل میشه در بحث دوران الامر بین المحذورین. چرا؟ چون فرمود اگر در شک حالت سابقه لحاظ نشه فطارتا لا یمکن الاحتیاط فهو مجرى تخییر. اگر احتیاط ممکن نیست این مجرای قاعده تخییر در دوران هم بین المحذورین است، و اگر احتیاط ممکن است اون وقت بحث میکنه میگه تارتن شک در تکلیف مجرای براءت میشه، تارتن شک در مکلف و به مجرای قاعده احتیاط. خب جناب شیخ اعظم، ما در جایی که میدانیم این فعل الف یا حرام است یا واجب است یا مباح است لا یمکن الاحتیاط، ولی این دوران هم بین المحذورین نیست، شک که در اصل تکلیف است مجرای براءته. تأخیر که این آیون میگن، میگن بیان بر تکلیف تمام است، ولی امکان احتیاط چون نیست عقل حکم به تأخیر میکند. خب در این مثال که ما زدیم بیان بر تکلیف تمام نیست، پس مجرای براءت است ولو احتیاط ممکن نیست، چون من احتمال میدم این فعل یا مباح باشد یا واجب باشد یا حرام، چطور احتیاط بکنم؟ ولذا در تقسیم در تقریب دوم و به عبارت اخرى مطلب رو تصحیح کرد مرحوم شیخ، فرمود اگر در شک حالت سابقه لحاظ بشه استصحاب، نشه حالت سابقه لحاظ نشه اگه شک که در تکلیف باشه مجرای براءت، اگه شک که در مکلف و به باشه اون وقت دو قسم میشه، تارتن احتیاط ممکنه میشه مجرای اصالت الاحتیاط، احتیاط ممکن نیست مجرای قاعده تخییر در دوران الامر و اینال محظورین. مرحوم شیخ ای کاش در اول اصول عملیه این تقریب دوم را هم ذکر میکرد که ما بگیم خب شاید مرحوم شیخ نمیخواد ترجیح بده تقریب اول را، ولی در اصول عملیه فقط اکتفا کرده به تقریب اول، اون تقریب مبتلا به اشکال. مهم نیست، ما به نظرمون تقریب دوم مناسب تر هست، ولی در این حال معتقدیم این هم بیان موضوع و موارد اصول عملیه نیست. اما ان یلحظ فیه الحالت السابقه فیکون و مجرن للاستصحاب، لحاظ حالت سابقه یعنی استصحاب. اگر میگفت فاما ان یوجد فیه حالت سابقه متیقنه و یشک فی بقائها میشد موضوع استصحاب، ولی ایشون تعبیر میکنه که شارع لحاظ بکند حالت سابقه را. چجور میشه شارع لحاظ کنه حالت سابقه را؟ جز به تعبد به استصحاب. خب این که معناش اینه که فاما ان یتعبد الشارع بالاستصحاب فهو مجرى للاستصحاب. این شد بیان مورد. حالا والامر سهل، بگیم عنوان مشیر است یلحظ فی الحالت السابقه به همون موارد استصحاب که یقین سابق و شک لاحق با اون تفاصیل بحث در استصحاب. چطور؟ اگر بله اصل الزام را می داند، اصل الزام را نمی داند، نمی دانم الزام به فعل یا الزام به ترک. بله چرا؟ شکی در اصل اصل الزام که می دونه که کجا رو میگید شما؟ همون دوران هم بین المحضوره. بله چون اصل الزام را نمیدانم، نمیدانم الزام به فعل خود تعلق گرفته است یا به ترک. این شکی در مکلف و به دیگه، مکلف و به رو اینجور معنا کنید که اعم از فعل و ترک. الزام را میدانم، نمیدانم الزام خورده به فعل یا به ترک فعل. این میشه علم به اصل تکلیف و شک در مکلف و به. خب از این بحث بگذاریم. مرحوم نائینی در رابطه با این بحث فرق بین امارات و اصول، اما از اصول محرزه و اصول غیر محرزه رو مطرح میکنه. ما هم به تبع ایشون قبل از ورود در بحث براءت این بحث رو که خالی از فائده نیست دنبال میکنیم. برای اثبات فرق بین اماره و اصل بیاناتی ذکر شد. بیان اول اینه که گفته میشه که اماره اونیست که در موضوع حجیتش شک اخذ نشده، برخلاف اصل که در موضوع حجیتش شک اخذ شده. اشکال گرفتن به این بیان، گفتن مگه معقول است در موضوع حجیت اماره شک اخذ نشه؟ این معناش این است که حجیت اماره مطلق باشد، شامل عالم هم بشود. عالم چه به این که الان روز است یا اونی که عالم است به این که الان روز نیست؟ مثلا خب اماره ای که میگه الان روز است برای این شخص عالم قابل تعبد نیست، چه اونی که عالم است به این که الان روز است و علم وجدانی دارد، چه اونی که عالم است که الان روز نیست یعنی علم به کذب اماره دارد. معقول نیست حجیت اماره که حکم ظاهری است شامل عالم به واقع بشه، پس حتما مختص است به شاک. که در واقع در جواب گفته شده که بله ما قبول داریم حجیت اماره شامل عالم به واقع نمیشه، ولی این معناش این نیست که شک موضوع حجیت اماره است، شک مورده برای حجیت اماره. پس میشه شک موضوع اصل و مورد حجیت اماره. خب شما میدانید هیچ فرقی بین این که شک موضوع باشه یا مورد باشه نیست، مگر مقصود این باشه که در لسان دلیل اصل، در لسان خطاب اصل شک اخذ شده، اما در لسان دلیل حجیت اماره شک اخذ نشده. عقل قید لبی میزند به دلیل حجیت اماره که شامل عالم به واقع نشود، و الا موضوع خطاب در مقام اثبات مطلقه. خب واقعا بر فرض این مطلب درست باشه که موضوع حجیت اماره در مقام اثبات اخذ نشده در شک، بر فرض اینجور باشه، چه ارزشی داره وقتی در مقام ثبوت در موضوع حجیت اماره شک اخذ شده مقام اثبات مطلقه، چه ارزشی پیدا میکنه؟ مثلا شما احتمال میدید که شرع مقدس اگر بفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و با این آیه شریفه بخواد جعل بکنه حجیت فتوای فقیه را، یا جعل کنه حجیت خبر ثقه را، همون که آقای خویی این آیه رو در باب اجتهاد و تقلید دلیل گرفته بر حجیت فتوای فقیه، در اصول دلیل گرفته بر حجیت خبر ثقه. شما احتمال میدید که اگر ما به این آیه تمسک کنیم برای حجیت فتوای فقیه، مثلا فتوای فقیه بشه اصل، چون در موضوع شک اخذ شده دیگه، ان کنتم لا تعلمون. ولی اگر به این آیه تمسک نکنیم، به اون روایاتی تمسک کنیم که میفرماید که علیکم به فلان خذ معال مدینه که یونس ابن عبدالرحمن، چون در موضوع شک اخذ نشده و حجیت فتوای فقیه میشه اماره، آیا این احتمالش هست؟ آیه ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر اگر دلیل باشه بر حجیت فتوای فقیه یا خبر ثقه، فتوای فقیه یا خبر ثقه بشه جزء اصول عملیه. ولی قاعده ید، چون در روایت حفص ابن غیاث نداره که شک بکنی، داره که ارعیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ایجوز لی ان اشهد انه له، قال نعم. بگیم خب این که در موضوع شک عقل نشده، پس قاعده ید از امارات هست، این اصلا قابل گفتن نیست. اگه میگید انصراف داره این روایت حفص به فرض شک، ما میگیم کل ادله امارات منصرفه به فرض شک، حتی اون روایتی که میگه که اما لکم من مفزع اما لکم من مستراح تستریحون الی علیکم به فلان، مثلا این فرض شک رو میگه. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوزان هم آل مدینی قالن، هم فرض شک رو میگه، چون اولش هم داره لستو اصلو الی کفی لستو اصلو الی کفی کل وقت و شقتی بعیده. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوزان هم آل مدینی قالن، همه این ادله امارات هم منصرفه به فرض شک. آقا دلیل بر حجیت خبر ثقه یا فتوای فقیه گرفتی که این حرفا نمیزنی. اگه بگی فتعلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو، این اشکالی است که با این آیه گرفته شده که این ارشاد است به اسباب حصول علم. اونایی که دلیل بر حجیت فتوا یا خبر ثقه میگیرن آیه رو جواب میدن از این اشکال، میگن تو آیه نیومده که حتی تعلمو، نفس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حتی تتعبدوا بالجواب. یه ارتباطی داره با این بحث؟ ربطی به اون بحث نداره. خب پس این بیان اول تمام نیست، اما بیان دوم، بیان دوم بیانی است که مرحوم نائینی داره. خوب دقت کنید، فرموده است که علم چهار جهت و حیثیت داره. جهت اول این که صفت نفسانی است، صفت نفسانیتون خاصه، همون که گفتن نورون به نفسه. جهت دوم اینه که کاشف از واقع است، منوران لغیره، باعث کشف واقع میشه. این صفت نفسانیه آینه واقع است، طریق به واقع است. این هم جهت دوم. جهت سوم اقتضاء جری عملی دارد، نحو المعلوم. اگر عطشان علم پیدا کنه به وجود آب، این موجب میشه که جری عملی بکنه نحو الماء. ولی اگر علم نداشته باشد به وجود آب، یموت و عطشان و عنده الماء لجهله به. جهت چهارم، علم منجز واقع و مؤذر است نسبت به واقع علا فرض خطا، منجز واقع است علا فرض الاصابه و مؤذر است نسبت به واقع علا فرض خطا قصورا. خب این چهار جهته. در اماره اون جهت دوم جعل شده، اون جهت اول که مخصوص علم صفتی است در اماره هم جعل نمیشه. بما انه صفت خاصتون، اما اون جهت کشف از واقع در اماره جعل میشه. ولی در اصول نخیر، در اصول جعل نمیشه جهت کاشفیت. استصحاب تعبد نشده علمن بالواقع. خوب دقت کنید، مبنای مرحوم نائینی یه مقدار خوب بیان گاهی نمیشه. مرحوم نائینی در استصحاب اصلا نمیگه تعبد به علم میشه، میگه تعبد به علم نمیشه، فقط در اماراته که میگه خبر و ثقت علمون بالواقع من حیث انه کاشف. اما در استصحاب که اصل عملی است، نه، فقط جری عملی جعل میشه. یعنی میگه متیقنانه عمل کن، اعمل کما یعمل المتیقن. حالا عرض میکنم، در امارات اونی که مجعول است احراز علمی است، در اصول مثل استصحاب احراز عملی است. یعنی عملا اعمل کما یعمل المتیقن. مثل و افرادی میگن که ان لم یکن حلیما فتحلم، اگر حلیم هم نیستی حلیمانه رفتار کن. استصحاب اینو میگه، میگه ان لم تکن عالما بالبقا فعمل کما یعمل العالم. این میشه مجعول در مثل استصحاب. بعد ایشون فرموده که بنابراین این رو توجه بکنید، مجعول در اصول عملیه به هیچ وجه علمیت و کاشفیت نیست، جری عملی است. الا احد طرف شک، این میشه اصول عملیه. ولذا اماره حتما باید کشف ناقص داشته باشه. زن فقط میتونه جعل اماره بشه، شک جهت کشف نداره حتی به نحو ناقص. او محال است که تتمیم کشف براش بشه و اماره بشه، اون فقط میتونه اصل عملی باشه. حالا ایشون میفرماید که ممکنه شما به ما بگید اصول عملیه هم دو قسم هستن، فرق اونا چی میشه؟ اصول عملیه محرزه و یا تنزیلیه مثل استصحاب، قاعده فراق، قاعده تجاوز، و یکم اصول غیر محرزه مثل اصالت الاحتیاط، اصالت الحل، اصالت البراءه. ایشون میفرماد ها فرق اینا رو میگیم. تارتن مجعول مجرد جری عملی است الا احد طرف شک، من دون بناء الا انه الواقع. این میشه اصل غیر محرز. مثلا براءت، براءت شارع جعل کرده است برای ما جری عملی را علا عدم تکلیف، اما لا به عنوان این که عدم تکلیف هو الواقع. نه، بما انک شاک کن و متحیر بنا بگذار عملا بر عدم تکلیف. این میشه براءت. در احتیاط میگه بنا بگذار عملا بر وجود تکلیف. من دون بناء الا انه الواقع، نه خیر، فقط عملا آثار عدم تکلیف رو بار کن در براءت و آثار وجود تکلیف رو بار کن در احتیاط، اما نه به عنوان انه الواقع. اجازه بدید، همین که نگفتی. اما در اصل محرز مثل استصحاب میگه بنا بگذار بر وجود این شی به عنوان انه الواقع. در اماره میگه تو عالمی به بقا، این میشه اماره. در استصحاب میگه عمل کن طبق بقاء متعقن. عالم نیستی به بقا، ولی عمل کن به نحوی که این عمل شما معل بنا باشد علی ان هذا هو الواقع. یعنی دو تا تنزیل هست، دو تا تعبد هست، یک تعبد به عمل به این مثلا طرف شک، مثلا وجود طهارت، وجود وضو، شک داری در بقای وضو بعد از خروج المز. استصحاب میگه که شما اثر وجود طهارت رو بار کن و این رو هم اضافه میکنه در استصحاب که این طهارت ظاهریه همان طهارت واقعیت ادعا هم. این میشه بنا علی انه الواقع. میگه که هیچ کشف نیست، در اصل محرز و اصل غیر محرز هیچ کدام کشف اعتبار نمیشه، اعتبار نمیشه. انت عالم، فقط در اصل محرز میگن عمل کن طبق احد و طرفه شک، مثلا شک که در بقا طهارت داری بعد از خروج مرز، عمل کن طبق وجود طهارت، ولی مع البناء على انه هو طهارت الواقعیه، یعنی التزام داشته باش که این طهارت واقعی است، ولی عالم نیستی به طهارت واقعیه. یعنی شارع تنزیل میکنه این مستصحب را منزلت الواقع، فایدهش اینه که آثار واقع رو تماما بار میکنیم، تمام آثار شرعیه طهارت واقعیه رو بار میکنیم. مثال را هم عرض بکنم خدمتتون، اما اگر شارع میومد، بذارید مثال روشن‌تر بزنم، استصحاب طهارت این صبح با قاعده طهارت فرقش چیه؟ قاعده طهارت هم چه بسا اصل غیر محرز باشه، مورد اختلاف هست، اگر اصل غیر محرز بود حالا بحث میکنیم، فرقش با استصحاب طهارت چیه؟ اصلا استصحاب حل با براءت از حرمت فرقش چیه؟ اینا فرقشون اینه، استصحاب میگه شما جری عملی بکن بر طبق این که این شی طهارتش باقی است، حلیتش باقی است، و بنا بگذار که این همون طهارت واقعی است، همون حلیت واقعی است، تمام آثار طهارت و حلیت واقعی رو بار کن. اما در اصل غیر محرز نه، فقط شما جری عملی میکنی علا عهد طرفه شک، ولی بنا بگذاری انه الواقع نخیش، ثمره عملیش رو عرض کنم، شارع در نماز در اجزای حیوان شرط کرده بنابر برخی از انظار که اون حیوان حلال گوشت باشه، فاما ما حللک اکله فاما ما جازلک اکله فالصلات فیه جائز. خب و اینم ظاهرش حلیت واقعی است، ظاهر ما جازلک اکله فالصلات فیه جائز اینی که جواز واقعی است، مثل بقیه عناوین. چجور بقیه عناوین ظهور داره در عنوان واقعی، این هم ظهور داره در عنوان واقعی. خب اگر شارع بیاد بگه که مشکوک الهلیه حلالان، یعنی شما عملا میتونی مرتکب بشی، ارنب مشکوک الهلیه است فهو لک حلال، میتونی بخوری، اما آثار حلیت واقعی هم میتونم بار کنم، میتونم در پوست این ارنب نماز بخونم، نه خیر. استصحاب حل اگه داشتیم، استصحاب حلیت واقعیه، اون میگفت عملا میتونی مرتکب بشی این لحم ارنب را بخوری، مع البناء على ان هذه الهلیه هی الهلیه الواقعیه، اثر حلیت واقعی جواز صلات. اما اصل غیر محرز، کمان که بعضی ها قاعده حل رو همین جور میدونن، میگه آقا ما به تو اجازه دادیم، کلوشن لکلال اجازه داد که شما لحم ارنب رو بخورید، اما ما نگفتیم که آثار حلیت واقعی رو بار کن. و جواز صلات از آثار حلیت واقعی است. این میشه فرق بین اصل محرز و اصل غیر محرز. دقت کنید، ایشون در اصل غیر محرز میگم جعل منجزیت و معذریت نشده ها، اون جهت رابعه برای علم که منجزیت و معذریت هست، منجزیت و معذریت قابل جعل شرعی نیست. محال است عقل که جعل منجزیت و معذریت میکنه تا موضوع حکمش موجود نشه، محاله که حکم عقل عوض بشه. شارع مگه میتونه دخالت کنه در حکم عقل؟ شارع که نمیتونه جعل منجزیت کنه برای چیزی یا جعل معذریت کنه برای چیزی، این کار عقله. شارع میتونه موضوع سازی بکنه، ولذا اصل براءت جعل معذریت نیست. غلطه کسی بگه اصل براءت جعل معذریته، غلطه کسی بگه که امر به احتیاط جعل منجزیته. نه خیر، اینطور نیست. جعل براءت عبارت است از اذن در ارتکاب مشکوک لا بلسان انه الواقع، اما نمیگه جمیع آثار عدم تکلیف رو بار کن. بخیر، فقط معزونی در ارتکاب، این مقدار جری عملی داره. مثلا اگر شارع بگه اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم با براءت از وجوب وضوء، نمیتونی آثار عدم وجوب وضوء را که وجوب تیمم است بار کنی. فقط میگه میتونی ترک کنی وضوء را، فقط جری عملی علی عهد طرف شک رو میگه، میگه میتونی ترک کنی وضوء را، لا بلسان انه الواقع، ولی نمیگه که آثار عدم وجوب وضوء را بار کن واقعا، که یکی از آثارش وجوب تیممه. اما استصحاب که اصل محرزه، استصحاب عدم وجوب وضوء، نخیر، او میگه جری عملی بکن علی عهد طرف شک مع البناء علی انه الواقع، یعنی بنا بگذار که حکم واقعی هم عدم وجوب وضوء است و آثار عدم وجوب وضوء هر چی هست بار کن، یکیش اذا لم یجب الوضوء وجب تیمم هست. تأمل بفرمایید ببینیم فرمایش مرحوم ناینی تمام یا نه.